بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 247 سطر 12. و لیس اختلاف البراهین یوجب اختلافا فی هذا الباب، فقط یکون علی شیء واحد برهانان مختلفان. بحثمون در این بود که در چه موقعی میتونیم بگیم دو مسئله از دو علمند، و در چه موقع باید بگیم که دو مسئله از یک علمند. گفتیم دو مسئله رو امتحان میکنیم، اگه مبدأ اولشون مشترک بود، موضوع اولشون هم مشترک بود، حکم میکنیم به اینکه این دو مسئله از یک علمند. و اما اگه اشتراک در مبدأ اول و در موضوع اول نداشتن، حکم میکنیم به اینکه از دو علمند. اشتراک و اختلاف مبدأ رو مطرح کردیم، به ذهن مخاطب ممکنه برسه که اشتراک و اختلاف در برهان چه حکمی دارد؟ آیا مثل اختلاف و اشتراک در مبدأ برهانی یا نه فرق داره؟ سلام علیکم. ایشون می‌فرماید اختلاف برهان مثل اختلاف مبدأ نیست. اختلاف مبدأ منشأ اختلاف مسئله میشه. منشأ این که این دو مسئله دوتا مربوط به دوتا علم باشند میشه، اما اختلاف برهان منشأ نمیشود که این دو مسئله مربوط به دو علم بشن، بلکه ممکنه یک مسئله دو برهان مختلف داشته باشه. نه تنها دو مسئله یک علم دو برهان مختلف داره، بلکه حتی یک مسئله میتونه دو برهان مختلف داشته باشه، تا چه برسه به اینکه دو مسئله مربوطی به یک علم. بعد بیان میکنه که دو مسئله مربوط به یک علم برهان مختلف دارند، یعنی اینو ثابت میکنه. اولا در شکل اول این مطلب رو ثابت میکنه، ثانیاً میگه در شکل‌های دیگر هم این مطلب هست، ولی چون آسانه من توضیح نمیدم، وارد بحثش نمیشم. من فقط مثالش به شکل اوله، مثالی که میاره همش به شکل اول. بعد اختلاف رو سه قسم میکنه، اختلاف دو برهان رو سه قسم میکنه. ببینید فرض ما اونجاست که مسئله واحده و برهان متعدد و مختلف. چه برهان مختلف میشه؟ وقتی حد وسطش مختلف بشه. چون مسئله واحده، اصغر و اکبر مختلف نیستند، چون اصغر موضوع مسئله است، اکبر محمول مسئله است. وقتی مسئله واحده، اصغر و اکبرش مختلف نمیشن، اختلاف فقط در حد وسطی، و برهان هم که داره مختلف میشه اختلافش به حد وسطشه. وقت ایشون سه تا اختلاف در حد وسط درست میکنه، و با هر یک از این سه اختلاف برهان رو مختلف میکنه، و بعدن بیان میکنه که این دو برهان مختلف بر یک مسئله وارد شدن و مسئله رو متعدد نکردن. چگونه میتوانن علم رو متعدد کنن؟ پس اگر دیدین دو برهان بر دو مسئله وارد شد، نتیجه نگیری که این دو مسئله مربوطه به دو علمن، شاید مربوطه به یه علم باشن، چون اختلاف و برهان حتی اختلاف مسئله درست نمی کنه، بلکه زیرا در یه مسئله میتونه وارد بشه. پس حتی اختلاف مسئله درست نمی کنه، تا تا چه رسد که اختلاف علم درست کند. این مطلب تموم شد. من باید بقیهش رو با مثال بیان کنم. سه تا مسئله رو مطرح میکنیم، در هر مسئله دو برهان میاریم که حد وسطشون مختلفند. در مسئله اول دو برهان میاریم که حد وسطشون عام و خاصند. در مسئله دوم دو برهان میاریم که حد وسطشون متباینانند. در مسئله سوم دو برهان میاریم که حد وسطشون متعاکسانند، یعنی هم اون ولی میشه هم بشه هم این برون، عام و خاص نیستند، متعاکسانند. در هر سه جا حکم میکنیم که دو برهان مختلف با وجود مسئله واحد، یعنی این دو برهان مختلف حتی مسئله رو دوتا نکردند، تا چه رسد که علم رو دوتا کنند. مثال رو خوب از رو بخونم دیگه، دوباره تکرار نکنیم، یه بار از خارج میمید یه بار از رو، چون مطالب آسانه. فقط این نکته رو توضیح میدم که سه تا اختلاف درست کردیم. اول اختلاف با عام و خاص، دوم اختلاف به تباین، سوم اختلاف به این که این دوتا متعاکسند. در اونجا که اختلاف با عام و خاص باشه، عام رو میتونیم بر خاص حمل کنیم ولی خاص رو بر آن حمله می کنیم. پس عام و خاص متعاکسان نیستند، چون از یه طرف هم میشه از طرف دیگه هم نمیشه. ولی در اونجا که حد وسط ها مساوی هند، عام و خاص نیستند، مساوی هند و موضوع واحد دارن، این مهمه، مساوی بودن کافی نیست، مساوی هند و موضوع واحد دارن، مثل متعجب و مستحی که هر دو موضوعشون انسانه، مستحی یعنی که خجالت میکشه، متعجبان روشنه، این دوتا متعاکسن، کل متعجبن مستحین، کل مستحین متعجب، یعنی هر دو بر هم حمل میشن ولی عام و خاص بر هم حمل نمیشن، فقط از یک طرف حمل هست که عام بر خاص حمل میشه. کل انسان حیوان میگیم، کل حیوان انسان نمیشه. پس در جایی که عام و خاصند فقط یکی بر دیگری هم می شود، دیگری بر اون اولی هم نمی شود. در اونجا که متعاکسانن هر دو بر هم می شود. در اونجا که تباین هیچ کدوم بر هم هم نمی شود. سه مورد روشن شد. در یه مورد یکی هم می شود دون دیگری، در یه مورد هیچ کدوم هم نمی شود، در یه مورد هر دو هم می شود. اونجا که یکی هم بشه آن می خواستند، اونجا که هیچ کدوم هم نشن تباینه، اونجا که هر دو هم بشن متعاکس بودن است، یا بگید تساوی، تساوی دارن و موضوع واحد دارن.
تساوی از
جهت صدق، تساوی از جهت صدق، بر هر چی که متعجب صدق میکند مستحی صدق میکند، بر هر چی هم که مستحی صدق میکند متعجب صدق میکند. تساوی مفهومی نمیگیم، تساوی مفهومی که اسمش مرادفه در اینجا مطرح نیست، تساوی صدق مطرحه، که یعنی مستحی و متعجب تساوی در صدق دارن، بر هر افرادی که متعجب صدق میکنه مستحی صدق میکنه. حالا دیگه مثالاشو میخونم. بعضی از قیدها تو عبارت بود، با این توضیحاتی که دادم اون قیدها هم روشن شده، انشالله وقتی رسیدم اون دارم توضیح بیشتر میدم. صفحه 247 صفحه 12 هم ولیس اختلاف البراهین یوجب اختلافا فی هذا الباب. هذا الباب یعنی باب اختلاف و اشتراک علوم. در این باب اختلاف براهین باعث اختلاف نمی شود، یعنی باعث اختلاف مسئله در علم نیست، حتی باعث اختلاف خود مسائل هم نمیشه، تا چه برسه به این که باعث اختلاف علوم بشه. فقط یکونو فاش به معنای مثلا فای تعلیلی است، زیرا که یکونو علا شیء واحد، یعنی مسئله واحده، برهانان مختلفان، که این دو برهان مختلف نتونستن مسئله واحد رو دوتا کنن، پس چگونه میتوانن علم رو دوتا کنن؟ دو برهانی مختلفی که گرفته شدن از دو حد وسطی که یکی بر دیگری هم میشود. یا حد وسطی که متباینانن یا حد وسطی که متعاکسانن. بعد ایشون میگه نه تنها، این لا رو سر جمله آورده، فقط رو آخر جمله آورده، من کنار هم جمعشون میکنم، نه تنها از دو حد اوسطی که بینشون عموم خصوص است، یعنی نه تنها دو برهانی که حد وسطشون این چنین است مسئله رو متعدد نمی کنند، بلکه حتی اون دو حد وسطی هم که اون دو برهانی هم که حد وسطشون متباینند یا متعاکسند، اون دو هم مسئله واحد رو دوتا نمی کنند، تا چه رسد به این که علم رو دوتا کنند. لا من حد نوستین، یعنی نه تنها دو برهانی که از دو حد وسطی ساخته شدن که یکی از این دو حد وسط بر دیگری هم می شود، تنها این دو برهان نیستن که مسئله رو متعدد نمی کنن، بلکه برهانهای دیگر هم که حد وسطشون جور دیگه است یک مسئله رو دوتا نمی کنن و میتونن توی یک مسئله وارد شن، در حالی که دو برهان مختلفن و دو حد وسط مختلف دارن. کلمه فقط توجه کردی یعنی چی؟ در اون شق سوم خارج میکنه، یعنی نفکر کنیم خارج نمی کنه، داخل می کنه، چون بالا آورد. نه تنها فکر کنی این مسئله در این شق اوله، در شق سوم هم هست، نه در دومی اصلا حملی نیست، در دومی چون حمل نیست احتیاج نداره با قید فقط خارجش کنه، در دومی تباینه، حد وسط هیچ کدوم برای هم حمل نمیشن، در سومی هر دو حد وسط ها برای هم حمل میشن، در اولی یکی هم میشه یکی هم نمیشه. میگه فکر نکن که اونجا که یکی حمل میشود اختلاف براهین تأثیر نمیذارن، اونجا هم که هر بلکه در جای دیگر هم اختلاف براهین تأثیر نمیذارن، در جای دیگر یکیش همونیست که تباین باشه که اصلا حملی نیست، یکی اونجاست که متاکسان باشن که حمل هست از هر دو طرف. یعنی فکر نکن که فقط اون یه جایی که حمل هست اتفاق این اتفاق میفته، اونجا هم که حمل دو طرف هست این اتفاق هست، حتی اونجایی هم که حمل نیست این اتفاق هست. آخه اونجایی که حمل باشه شخص فکر میکنه که دویت خیلی کمه، لذا انتظاری نداریم که این دو برهان مسئله رو متعدد کنه. ایشون میگه حتی بالاتر از اینو داریم که از هر دو طرف هم میشه، دعیت دیگه خیلی خیلی ضعیف میشه، اونجا دیگه حتما همین هست که دو مسئله، نه دو برهان مسئله رو متعدد نمی کنه. لطفتون فرمای شما خوبه، یعنی نه تنها اینجا بلکه اون دو جای دیگر هم، ظاهر عبارت هم همینه. اونجا که تباین باشه اونجا توقع دوتا کردن زیاده و دوتا نمی کند، اونجایی که حمل دو طرفه باشد اونجا دوتا بودن خیلی ضعیفه، ولی بازم دوتا نمی کنه. اونجا که حمل از یک طرف باشه، اونجا هم دوتا بودن حالت متوسط داره، ولی در هر سه حال خلاصه دوتا نمی کنه. میگه نه تنها در این حال دو حد وسط که دو برهان ساختند مسئله رو دوتا نمی کنند، در اون دو حال دیگر هم حد وسط دو برهان می سازد و مسئله رو دوتا نمی کند. لا من حدین اوسطینی که یکی بر دیگری هم می شود فقط، نه فقط اینجا دو برهان مسئله رو دوتا نکنند. وقت مثال میزنه برای اونجایی که حد وسط ها عام و خاصن، یکی بر دیگری هم میشه، دیگری بر اولی هم نمیشه. مثال میزنه، مسئله اول، دو تا مسئله میاره. نه اشتباه گفتم، یه مسئله است، دو دلیل میاره. مسئله کل انسان مقتزن هست، کل انسان مقتزن، این مسئله است. دلیل اول نگاه کنید، کبراش کل انسان حیوان، صغراش کل، نه صغراش کل انسان حیوان، کبراش کل حیوان مختزنه. نتیجه میگیریم کل انسان مختزن، این نتیجه میشه مسئله. این صغرا و کبرا میشن دلیل، دلیل بر مسئله، برهان بر مسئله. و قولنا برهان دیگریست بر همین مسئله، یعنی بر کل انسان مختزن، برهان دیگری است بر همین مسئله. کل انسان نام، کل نام مختزن، نتیجه میگیریم کل انسان مختزن، همون نتیجه از برهان قبل گرفتیم، همون از برهان دوم میگیریم، پس مسئله واحده. اما برهان ها متعددند، دو تا برهانه، حد وسط یکی حیوانه، حد وسط دومی نامنه. حیوان با نامن اون خصوص مطلق دارن، نامن عمه، حیوان خاصه. نامن بر حیوان هم میشه، حیوان بر نامن حل نمیشه. گفته میشه بر کل حیوان نامن، اما گفته نمیشه کل نامن حیوان. پس این مورد روشن شد. در این مورد شما یه مسئله دارید، دو تا برهان دارید، برهاناتون اختلافشون به حد وسطه، اختلاف هم به اون خصوصه. یه حد وسط عامه، یه حد وسط خاصه، که عامه بر خاصه هم میشه، خاصه بر عامه هم نمیشه. بل و من حد دین، این بل اضراب از اون لام من حد دین اوسطین فقطه. بل و من حد دین اوسطینی که لا یهمل احدهما علی الاخر، اشاره داره به مباین، اشاره داره به مباین، بعد متعاکس رو ملحق به مباین میکنه، کلن روشن میشه. میگه و کذالک قولنا، کذالک ملحق داره میکنه، نه اینکه در متعاکسان لا یجوز الحمل. این لا یهمل احدهما علی الاخر فقط مربوط به متباینانه، تقسیمش نمیکنه به دو قسمی که متباینه که متعاکسان، متعاکسان ملحق میکنه به متباینان، اونم مثل متباینانه با این که بر هم حل میشن، ولی میخواد بگه از جمله ما یهمل احدهما نیستند. هر دو یعنی متباینان و متاکسان از قبیل ما یهمل احدهما نیستند. در متباینان هیچ کدوم هم نمیشند، در متاکسان هر دو هم میشند. پس هیچ جا ما یهمل احدهما رو نداریم، در یه جا ما یهمل احدهما نیست زیرا هیچ کدوم هم نمیشند، در یه جا ما یهمل احدهما نیست زیرا هر دو هم میشند. بلکه دو برهانی هم که تشکیل شوند از دو حد وسطی که لا یهمل احدهما علی الاخر، این دو برهان هم یک مسئله رو دو مسئله نمی کنند. مثل قولنا کل قابل للذت متحرکون، قابل للذت اسخره، متحرک حد وسطی، و کل متحرکون متغیرون، نتیجه می گیریم کل قابل للذت متغیرون و این مسئله ماست. کل قابل للذت متغیر و مسئله ماست. فعلا دلیل اول رو شقامه کردیم، معقولنا دلیل دوم و برهان دومه. معقولنا کل قابل لذت ساکنان، فقط حد وسط عوض کردیم و اکبر اصغر همون قبلیه. کل قابل لذت ساکنان و کل ساکنان متغیران، بازم نتیجه میگیریم کل قابل لذت متغیران، همون نتیجه قبلی رو میگیریم، همون نتیجه قبلی رو میگیریم و نشون میدیم که مسئله واحده و در این حال دوتا برهان برشقامه شده که دو برهان رو خوندیم، حد وسطشون مختلفه، اختلافشون به تبایانه، یکی حرکت یکی سکونه، اینا با هم تبایان دارن، با اینکه دوتا حد وسط ها تبایان دارن و هیچ کنه بر هم حمله میشن و تعدد برهان هم از ناحیه همین تعدد این چند دو حد وسطیست، با وجود این دو برهان نمیتونن مسئله واحد رو متعدد کنن. این دو برهان روشنه، فقط حرف اینه که کبرای برهان دوم کل ساکن متغیران این توضیح میخواد. بله.
همه میخواستم بپرسم چون سکون حرکت هر دو بله. در یک موضع
درباره کبرای برهان اول که میگه کل متحرکن متغیرون، این توضیحی نمیخواد، متحرک متغیر هست، ولی در کبرای دوم میگه کل ساکن متغیر، این توضیح میخواد. ظاهرا به نظر میسه ساکن متغیر نیست. چطور شما میگید کل ساکن متغیر؟ جواب اینه که ساکن و سکون و حرکت وصف جسم هم. جسم مجرد نیست که تغییر نکنه و ثبات داشته باشه، جسم تغییر میکنه، منتها اونی که متحرک است تغییرش هم تغییر از جهت اینه با علف که داره حرکت میکنه، یا تغییر به جهت وضع یا تغییر به جهت کیف کمه، بالاخره تغییر حرکتی داره، هم تغییر دیگه میکنه، تغییر به حدوث زبان که این دیگه حرکت نیست. یا اگر هم حرکت باشه این تغییر هم لحاظ کنه، نم در ساکن، ساکن فقط تغییر عینی نداره یا تغییر وضعی نداره، تغییراتی دیگه داره. اگر میگفتیم کل ثابتن متغیرون، نقیض گفتیم، تناقض گفتیم، کل ثابتن متغیرون، ثابت با متغیر تناقض داره، جمع نمیشه، ولی ساکن با متغیر جمع میشه. یه شیء ساکنه، مثلا فرض کنید که جسمی در همینجا ساکنه، خب بارون روش میریزه یواش یواش میشه روتش زید لاغرش میکنه، کمش میکنه، میشه متغیر دیگه. یا انسانی مثلا میشینه غذا نمیخوره، این ساکنه، غذا نمیخوره تا وقتی بمیره یا لاغر بشه. ساکن وصف جسمه، جسم تغییر میکنه، حالا به هر تغییری. بنابراین میشه گفت کل ساکنن و کل متحرکن، این کل جسمه متغیر، فرقی نمی کنه، کل جسم متغیر. حالا این جسم از راه متصف به حرکت شود یا متصف به سکون شود؟ نمیگیم سکون تغییر است، میگیم ساکن متغیر است. ساکن چیه؟ جسمه، جسم متغیره. حالا تغییر به حرکت نداشته باشد، ساکن باشد، ولی تغییرات دیگر خواهد داشت. پس کل ساکن متغیر اشکال نداره، کل ثابت متغیر اشکال داره.
این تفیص روشنجا این برهان رو به این شکل آورده بود که کل ساکن قطعی تغییر.
نه کل ساکن متغیر خوبه، حالا قطعی تغییر اشکال نداره، ولی قطعی تغییر این مسئله رو عوض میکنه. مسئله کل انسان، کل قابل لذت متغیرانه. اگر یه جا بگید متغیرون، یه جا بگید قضیه تغییر، مسئله روزه میشه، اون خیلی خوب نیست. ولی همینجا کل ساکن متغیر خوبه، هرچند معنا داره و درست هم هست. کل ساکنین یعنی کل جسم ساکن، کل متحرکین یعنی کل جسم متحرک. پس وصف در واقع مال جسمه، کل جسم متغیر، چه ساکن باشد چه متغیر، چه متحرک باشد. احتیاج به اون قد نداریم. حالا میفهمید نسخه قد داره
ابن
رشد، ابن رشد گفته قد، ولی لزومی نداره قد بیارید. تازه اگه قد بیارید مسئله دوتا میشه، بهتر قد نیارید، قدم نیارید عبارت درسته، هیچ مشکلی نیست. بله، حالا جسم حرکت، جسم وقتی ساکن میشه یعنی حرکت، یعنی حرکت عینی نداره،
عینی و
وزنی نداره. بله، بقیه حرکت، برای بقیه تغییرات ممکن توش باشه. یا اصلا اگر زوال و حدوث رو ما حرکت حساب نکنیم، فقط تغییر حساب کنیم، ساکن هم چون جسمه زوال و حدوث داره، پس تغییر داره ولی حرکت نداره. فل اولو یعنی برهان اول، احد و حده یل اوستین، نه فل اول یعنی مسئله اول که دو برهان درش اقامه کردیم، که حد وسطشون، حد وسط این دو برهان یکیش آن بوده که خاص. دو تا برهان داشتیم بیه، کل انسان حیوان، کل حیوان مختزن یه برهان بود، کل انسان نام، کل نام مختزن این دو برهان بود. فل اول اشاره این دو برهان با هم داره. فل اول یعنی این دو برهانی که در یه مسئله اقامه شدن، در مثال اول ما حد وسطشون آمو خواستن، یکی بر دیگری هم میشه. و ثانی یعنی اون مثال دیگر که حد وسط یکی حرکت بود، حد وسط یکی سکون بود، اون دو تا حد وسطشون متباینان، هیچون برای هم نمیشن. فل اول یکی از دو حد اوسطش که حیوان بود تحت دیگر است که نامیست، خودش هم توضیح میده فعین الحیوان تحت نامی. و اما ثانی مثال دوم که مسئله کل قابل لذت متغیران بود، فهما یعنی این دو حد وسط مختلفانند، یعنی لیس عهد همه تحت الاخر، یکی تحت دیگری نیست.
نقلی که کردم اشتباه از جای دیگه بودش، من نوشته بودم برای ابن روشن بود.
ابن روشن قد نداره،
ابن روشن اصلا یه طور دیگه مطرح کرد، می فهمید که کل قابل لذت فهوا متحرک و کل متحرک فهوا متغیر و کل قابل لذت فهوا متغیر. و تو این برهان دیگه میگه که کل قابل لذت قابل لسکون و کل قابل لسکون قابل لتغییر و کل قابل لذت قابل لتغییر، یه تو هر دوتا قابلیت رو بگیر. اون قابل تغییر رو من از جای دیگه نمیشته بودم.
وقت متحرکون با قابل لسکون فرق نمی کنه.
اونجا هم گفته بود که فرق میکنه؟
نه فرق نمی کنه، هم نیشن بر هم. ابن سینا میخواد یه حد وسط درست میکنه برای همه هم نشن، ابن رشد داره حد وسط این درست میکنه که برای همه هم میشن، متحرک و قابل لسکون قابل هم دن برای هم، کل متحرک قابل لسکون، کل قابل لسکون متحرک، اینجا متحرکسان هم حتی هر دو برای هم میشن. برای متبایان هم مثال زده، برای متبایان هم مثال بزنه، مثال درستی نیست. نکنه برای متعاکس ها مثال زده، بعید از ابن روش که برای متقابلا این مثال بزنه، احتمالا برای متعاکس ها مثال زده.
بله، قبلش
بله احتمالا برای متعاکس ها مثال زده، چون یه حد وسط رو عبارت گرفته از متحرک، حد وسط دیگر ساکن نگرفته، قابل لسکون گرفته. متحرک و قابل لسکون قابل حملن، متعاکس هن، متباین نیستن. احتمالاً مثال برای اون مورد سوم زده، مثال برای مورد دوم نبوده.
ولی خب اینجا خودش ادامهش میگه که فیکون تغییر قد تبین لشیء واحد بعینه فی صناعت واحده به حدین و وسطین، یعنی بعد از اون استدلالش که لیس احدهما داخلا تحت الاخر، بعد واسه اون که یکی تحت
به حدین و وسطینش،
برای اون یکی همین انسان مختزی رو
مستعی و متعجب مثال زده.
مثال زده
نمیده اشکال برای ظاهره، اشکال برای مروش وارده. اگه اینطور گفته باشه اشکال برش وارده، چون قابلون لسکون با متحرک تباین نداره. یکی داخل تحت دیگری نیست، اینو قبول داریم، مساوی هن. یکی قابل تحت دیگری نیست، داخل نیست، ولی متباین هم نیستن. متحرک رفتر هم با قابل سکون هم میشه، متاکسن اصلا همین متحرک بالفعل من دارم با قابل سکون مقایسه میکنم، اینا متاکسن. و کذالک عرض کردم اون شق سوم رو، اون حالت سوم رو ابن سینا به حالت دوم ملحق میکنه، نه اینکه مصداقی و قسمی برای حالت دوم بگیره. یعنی مثل اون جایی که دو حد وسط تحت دیگری نیستند هست قولنا و قولنا. قولنا کل انسان زاهد و کل زاهد متعجب، نتیجه میشه که کل انسان متعجب و این نتیجه مسئله است. بعد و ایزن قول بعدی ماست کل انسان مستحی و کل مستحی متعجب، نتیجه میشه کل انسان متعجب که همون مسئله قبله. پس مسئله واحده که کل انسان متعجب باشه. دو دلیل برش اقامه شده، این دو دلیل حتی وسط های مختلف دارن، حتی وسطشون متباین نیستند، احد و هما یهمل الاخر هم نیست بلکه متاکسند. فا این حازینه، حازینه یعنی دو حد وسط که یکی زاهکه یکی مستحیست. و این کانا من جملت ما ینعکس احد و هما الاخر لعجن موضوع هما، ولی از جمله محمولاتی هستند که ینعکس احد و هما الاخر، یعنی اولی و دومی هم میشه، عکسش هم میشه که دومی بر اولی هم میشه. اینطور میگیم دیگه، کل زاهکن مستحی عکس میکنه، میگیم کل مستحین زاهک، تو عکس کلی هم میکنه، چون در واقع عکس اصطلاحی نیست. عکس اصطلاحی باشه موجب کلی به موجب جزی عکس میشه، اینجا عکس مطلق عکس اصطلاحی نیست، لذا موجب کلی موجب کلی عکس میشه. لعجل موضوع هما، این عکس شدن هم جواز عکس شدن هم به خاطر موضوعشونه، چون موضوع واحد دارن عکس میشن، ولی اینطور نیست که هر دو مساوی بر هم باشن، اینطور نیست که دو تا مساوی متعاکس باشن، دو تا مساوی که موضوع واحد دارن متعاکسه. فهما این مربوط به اون و اینه، فین هازینه و این کانا، این وصلیه است دیگه، پسر این وصلیه اگر فا آمد بارها عرض کردم و این لاکنه. ولو این چنین است که بر هم دیگه هم می شوند و متاکسن، ولی فهما لیسا مما یکون احد هما تحت الاخر، پس شق دیگری هستن غیر از شق اول و ملحق می شن به شق دوم. فهما یعنی این دو حد وسط از اونایی نیستن که یکی تحت دیگری باشه. پس خلاصه میشه اینطوری تقسیم کرد، دو تا حد وسط که داریم، یا یکی تحت دیگری است یا یکی تحت دیگری نیست. اون وقتی که یکی تحت دیگری نباشد میگیم چه متباین باشن چه متعاکس باشن، اینطوری تقسیمشون میکنیم. فقط بانه که اختلاف حدود وسطا که نتیجهش اختلاف براهین میشود، لا یوجد اختلافن فی المباحث، یعنی ایجاد اختلاف در مسائل نمی کند، تا چه برسی که ایجاد اختلاف در علوم کند. مسئله رو دوتا نمی کنه تا چه برسی که علم رو دوتا کنه. لا یوجد اختلافن در مباحث از جهت اختلاف علومشون، ممکن اختلافات دیگری در مباحث درست کنن ولی علم این مباحث رو مختلف نمی کنن که این مباحث از دو علم مختلف بشوند، بلکه این مباحث میتونن از یک علم باشن و میتونن نیز از دو علم باشن. این اختلاف برهان نمیتونه اختلاف مسئله یا اختلاف علم درست کنه. حالا یه وقت ممکنه بشه، ولی اینکه نه، اینطور نیست که حتما این اختلاف حد وسط باشه اختلاف علم بشه. تا اینجا همونطور که عرض کردم این ضمیر علومها برمیگرده به مباحث. لا یوجد اختلافا فی المباحث، مباحث یعنی مسائل، من جهت اختلاف علوم این مباحث. یعنی ممکنه مباحث از جهت دیگه اختلاف پیدا کنه، ولی از جهت علمشون اختلاف پیدا نمیکنه، هر دو مربوط به یه علمند ولو برهان مختلف داشته باشه. تا اینجا ابن سینا بیانش رو مربوط کرد به براهینی که از شکل اوله. حالا میگه در شکل ثانی و ثالث هم همینه. اگر یه وقتی دو برهان داشتید که به شکل ثانی آمده بودن، یا دو برهان داشتید که به شکل ثالث آمده بودن، با اختلاف این دو برهان نمیتونید نتیجه بگیرید که مسئله مختلف شد یا علم مختلف شد. همین مطلبی رو که گفتیم در شکل اول میتونید اجرا کنید در شکل ثانی و ثالث. در شکل اول گفتیم اختلاف براهین منشأ اختلاف علوم نیستند، در شکل دوم و سوم هم میگیم اختلاف براهینی که به شکل دومن یا به شکل سومن منشأ اختلاف علوم نیستند. و قد یمکن ان یطلب، ممکنه جستجو کنید مطلب من رو در جای دیگر هم جستجو کنید. من فقط تو شکل اول گفتم، شما ممکنه جستجو کنید. فیوجد یطلب، جستجو شود، فیوجد یافت شود، نظیر همین مطلب فی شکلین الاخرین، فی شکلین آخرین، در اون دو شکل دیگر که شکل ثانی و ثالث است، شما ممکنه طلب کنید و نظیر این مطلب رو بیابید. این مطلب چی بود که نظیرش رو در شکل دو و سه میتونیم بیابید؟ این که حد وسط دو تا باشد و به تبع برهان دو تا باشد، ولی مسئله و نتیجه یکی باشد. این رو شما میتوانید در دو شکل دیگر هم جستجو کنید و بیابید. خب حالا خودش توضیح میده، فتوجد یا فتوجد تو میابی، فتوجد حد وسط یافت میشه، چون قبل این یطلب گفت و یوجد گفت مجهول گذاشت، اینجا هم توجد بگیم بهتره. من تا اینجا خواسته رعایت مذکر مؤنث کنه، چون فاعلش، چون نائب فاعل حدود بودن مؤنث آورده. فتوجد حدود وسطایی که مختلفن بالوجهین. بالوجهین دو قسم بود دیگه، قبلا گفتیم اختلاف به عام و اخص، یا به تعبیر خودشون اختلاف به این صورت که یکی تحت دیگری باشد، این یک قسم. یک قسم هم این که اختلاف به این صورت نباشد که یکی تحت دیگری باشد، حالا چه متباین باشند چه متعاکس باشند. این بالوجهین یعنی این که یکی تحت دیگری باشد، یا به تعبیر من اهم مخص باشند، یا دوم این که یکی تحت دیگری نباشند، یعنی اهم خاص نباشند. حالا یا متباین باشن یا متساوی هم. فتوجد حدود وسطایی که اختلاف دارن به یکی از دو وجه، به دو وجه جمعیان، به دو وجه جمعیان که تون تا چه نتیجه دن واحده، میابی که نتیجه واحد میدن، یعنی مسئله واحد رو برای شما مستدل میکنه. مسئله واحد، برهان بر مسئله واحد واقع شده، در حالی که اختلافی به وجه این دارن، یعنی اختلاف یا به اون صورت یا به این صورت.
ظاهر اینجوری
نمیگه، حالا این تکمیلش کنن بعد فرمان شما رو گوش بدم. کلمه جمیعن در اینجا به این معنا نیست که هر دو اختلاف رعایت بشه، چون نمیتونین در جایی داشته باشین که هم اختلاف به تباین، هم اختلاف به عام خاص باشه، هم اختلاف به عام خاص نباشه. جمیعن یعنی هر دو رو میتونی بیابی، هر دو رو میتونی بیابی. اینطور نیست که یکی رو بیابی یکی دیگر دستت در بره. همونطور که در شکل اول تونستی دو مورد پیدا کنی که برهان‌ها اختلاف دارن و مسئله واحده، در اون دو شکل دیگر هم میتوانی دو مورد پیدا کنی، به همین صورت که مسئله واحد و حد وسط ها دو نوع اختلاف دارن. این دو نوع اختلاف رو هر دو رو میتونی با هم بیابی. با هم نه یعنی در یه مسئله هر دو با هم باشن، با هم بیابی در شکل دوم من میتونی بیابی، منتها یه بار اینو یه بار بشر منظور چی میگه. پس جمیعا فتوجد حدود وسطایی رو که مختلفن بالوجهین. جمیعا یعنی توجد، مربوط به توجده، یعنی هر دو رو میتونی بیابی که تون تجا نتیجتن واحده. خب خب حالا بفرمایید.
همین سوال هم بود. با توجه به قید جمعیان.
قید جمعیان از شدن به اون معنی نگیریدش و الا اشکال وارد میشه. به این معنی که عرض میکنم بگیرید. یعنی هر دو رو میتونی بیابی. یعنی هر دو نوع رو ما داریم در شکل دوم. نه یعنی با هم داریم توی یه مسئله که نمیتونیم با هم هر دو نوع داشته باشیم. خب میگیم توضیح بده. به ابن سینا میگیم ادعا کردی گفتی فقط یوم کن کذا اینو توضیح بده. میگه نه مطلب حسنه با خودت واگذارش میکنم. لقرب مأخذ ذلک البیان، قرب یعنی قرب به ذهن، چون مأخذ این بیان به ذهن نزدیکه. مأخذ این بیان یعنی همین بیانی که من در شکل اول کردم، مأخذش و منشأش طوریست که تو ذهن شما هست، میتونی از اون منشأ استفاده کنی، همین بیان تو شکل دوستان بیاری. چون مأخذ نزدیک به ذهنه دیگه لزومی نداره من علاوه بر شکل اول در شکل دوم سوم توضیح بدم. ولی قرب مأخذ ذلک البیان، چون مأخذ این بیان که در شکل اول گفتم به ذهن نزدیکه، لا نطول الکلام به تفصیلی، من دیگه وارد تفصیل این فقط یوم که نمیشم، در شکل ثانی و ثالث توضیحی نمیدم، همونه که در شکل اول توضیح دادم برای شما کافیه. بحث بعدی رو دیگه باید بذاریم در جلسه بعدی. شد از بس بحث آسون بود، من یه صفحه دیگه مطالعه کردم گفتم بعد نمیخونم.